ساعت 20 8 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 و ایران برگزار نمی‌شود. پارلمان بریتانیا مشارکت این کشور را در حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. و رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در آستاراخان دیدار و گفتگو می‌کنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار نمی شود. آقای فابیوس دلیل این امر را عدم پیشرفت در مذاکرات عنوان کرده است. همزمان مجید تخت‌روانچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی تایید کرده است عصر جمعه به وقت محلی محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون به گفتگوهای سه جانبه در نیویورک از روز پنج شنبه آغاز شده ادامه خواهند داد. گزارش‌های هم درباره احتمال برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه ایران، آلمان، فرانسه و بریتانیا در روز جمعه منتشر شده، ولی تاکنون از طرف مقام‌های دو طرف تایید نشده است. پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داد. درخواست دولت با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حزب کارگر، حزب مخالف دولت، نیز از درخواست نخست وزیر حمایت کرده بود. بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های بریتانیا که در قبرس مستقر هستند در عملیات در عراق شرکت خواهند کرد. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در شهر آستاراخان در حاشیه نشست دریای خزر با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، یکی از مقامات ارشد کاخ کرملین گفته در این نشست گسترش روابط تجاری و اقتصادی و همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای بین دو کشور و نیز برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع عراق، سوریه و افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد. نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز دوشنبه برای بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات چند ساله و بحث درباره اختلاف‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در شهر آستاراخان روسیه برگزار خواهد شد. بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در وزن فوق 105 کیلوگرم، مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. سلیمی که دارنده مدال طلای المپیک لندن است، رکورد بازی‌های آسیایی را در حرکت یک ضرب با بالا بردن 210 کیلوگرم به میزان 5 کیلوگرم افزایش داد. ایران تاکنون با کسب 5 مدال طلا، 6 نقره و 4 برنز در مقام ششم قرار دارد. روسیه و ایران درباره همکاری‌های استراتژیک در حوزه نفت و گاز به توافق رسیدند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو می‌گوید دو کشور که از مهم‌ترین صادرکنندگان منابع هیدروکربن در جهان هستند، نه رقیب که همتا و همکارند. این در حالی است که در روزهای گذشته ایران از آمادگی خود برای تأمین گاز اروپا که در حال حاضر بیش از یک سوم گاز مورد نیاز خود را از روسیه خریداری می‌کند خبر داده بود. همکارم آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایرانی جزئیات توافق روسیه و ایران در زمینه نفت و گاز که 18 شهریور ماه در تهران امضا شده بود را منتشر کردند. بر اساس این سند 18 بندی، روسیه و ایران با تأکید بر همکاری راهبردی در حوزه نفت و گاز درباره مشارکت روسیه اعم از سرمایه گذاری و تأمین تجهیزات و فناوری در طرحهای پیشنهادی ایران، دعوت از ایران برای احداث پالایشگاه‌های نفت و گاز در روسیه، اجرای طرحهای مشترک پژوهشی و توسعه میادین و همکاری در مجامع بین‌المللی این حوزه توافق کردند. مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، طی مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گزیته که جمعه منتشر شد، اظهار داشت که روسیه و ایران برای گسترش همکاری‌های دو جانبه از توانمندی بالقوه فراوان برخوردارند و تهران بی توجه به سطح تعاملات خود با غرب، مصمم است مناسباتش با مسکو را توسعه دهد. او همچنین گفت این ذهنیت که روسیه و ایران به عنوان صادرکنندگان نفت و گاز رقیب هستند، کهنه شده. بر اساس قواعد روز، دو کشور در به مناسبات برد برد هستند و می توانند در راه همکاری متقابلا مفید باشند. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش های سیاسی اجتماعی در مسکو، مظنون است که این گفته ها صادقانه نباشد.
между Ираном и Западом есть окно возможностей. между Россией и Ираном тоже может быть окно возможностей. но в этом случае Россия
مشخصا بین ایران و غرب دریچه ای از فرصت ها باز شده و همین وضعیت را در روابط ایران و روسیه شاهد هستیم. اما در حالی که روسیه و غرب تاریک‌ترین دوره روابط خود را پشت سر می‌گذارند، مناسبات ایران و غرب رو به بهبودی است. طبعاً برای اینکه روابط روسیه و ایران تحکیم شود، یا تهران باید به غرب ستیزی خود ادامه دهد یا مسکو مناسبات خود با غرب را بهبود بخشد. در غیر این صورت همکاری های روسیه و ایران دشوار خواهد بود.
جمعه روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا مذاکرات خود برای حل مناقشه گازی را از سر گرفتند. در حال حاضر روسیه مهمترین تامین کننده گاز اروپا است. اتحادیه اروپا که به دلیل بحران اوکراین روابطش با روسیه دچار تنش شده، اینک نیاز بیشتری به تامین گاز از منابع دیگر دارد. ایران که بر اساس برآوردهای بریتیش پترولیوم دارای اولین ذخایر بزرگ گاز در دنیا است، به عنوان جایگزینی بالقوه برای روسیه در این زمینه مطرح است. الکساندر سکاکوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، بر این باور است که رقابت‌های ایران و روسیه مانع همکاری‌های این دو کشور است.
Нефтегаз является главными гарантиями его развития. Поэтому, конечно, если бы было бы этих факторов, ситуация, наверное, была бы немного.
Нефтегаз مهمترین ابزار توسعه اقتصادی ایران و روسیه است و طبیعی است که این عرصه اساس همکاری‌های دو جانبه باشد. اما دقیقاً به همین دلیل روسیه و ایران رقیب یکدیگرند و تقویت موقعیت یکی به ضرر دیگری است. به نظر می‌رسد دو کشور به دلایل اشتراکات سیاسی بسیار علاقمند به همکاری هستند، اما منافع آنها به قدری متفاوت است که بعید می‌دانم روابطشان از حفظ تعادل بین شراکت و رقابت فراتر رود. همچنین در شرایطی که لغو تحریم‌ها علیه ایران محتمل است و در این حال روسیه مورد تحریم‌های غرب قرار گرفته، همکاری مسکو و تهران با ریسک‌های بسیار جدی همراه است.
چهارشنبه گذشته رویترز در گزارش نوشت در پی بهبود روابط اتحادیه اروپا با تهران و از طرف سرد شدن روابط با مسکو، بروکسل پیگیر برنامه واردات گاز از ایران است. یک منبع آگاه در کمیسیون اروپا به این خبرگزاری گفت دو شرط، لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ساخته شدن تأسیسات و خطوط لوله، برای اجرای این طرح لازم است. همان روز حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی دیدار با همتای اتریشی خود در نیویورک با بیان اینکه ایران میتواند مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا باشد، از آمادگی این کشور برای اجرای شدن شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اتریش خبر داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ایران در بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی در رشته دوچرخه سواری کیرین به مدال طلا رسیده. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است ستاره جدید ایران روز پنجشنبه با کسب غیرمنتظره طلای بازی‌های آسیایی به معافیت از خدمت سربازی هم رسید. بکتاش خمسه‌پور همکارم درباره اهمیت مدال طلای دوچرخه سواری ایران که پس از سال‌ها به دست آمده دیدگاه یک کارشناس عرصه ورزش را جویا شده است. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ گفته. بشنوید.
من فکر می‌کنم که این با طلایی که ما به طور معمول در مسابقات آسیایی داریم یک تفاوت آشکار داره. یکی این که یه جوان 21 ساله به این مهم نائل شده، یکی دیگه این که در دوچرخه سواری اون طور متداول نبوده که ما بتونیم در هر دوره مثلا چند تا طلا بیاریم و موفقیت داشته باشیم. کشتی و وزنه برداری و اینا نیست و این قضیه از این جنبه مهمه که این آقا اگر مطرح می شده باید بره سربازی، درست در دورانی که الان پیشبینی می کنن این می تونه جهشی داشته باشه که در مسابقات جهانی هم مطرح بشه، اون رو دیگه فرصت از دست می داد و مطمئنن دورش دیگه تموم می شده اینا. بنابراین یک ارزش خاصی داره که باید منهای بحبه و چهر کردن ها توجه کنن به مسئله کار مهمی که ابعاد این قضیه داشته.
خبرگزاری فرانسه در همین زمینه گزارش داده آقای شیبانی که محمد دانشور گفته که فکر میکنه که میتونه یکی از بهترین ها در جهان بشه. آیا یک پدیده تازه‌ای در دوچرخه سواری ایران به میان اومده؟
100%، چون این خیلی جوون هم هست و انتظارم نمیرفت، یعنی کسانی بودن که انتظار می‌رفت طلا بگیرن حتی در رشته وزنه‌برداری و نتونستن، حالا در شرایط اون مسابقاتی که بازی آسیایی داشته نتونستن به دست بیارن و این جوان تونسته تو مسابقه‌ای که انتظار نمی‌رفته طلا رو بگیره و یه رشته سنگین و سختی هم هست، به خصوص این که در بخشیه که ما در طول تاریخ دوچرخه‌سواری کمتر تو این ماده‌ها موفقیت داشتیم، بیشتر ما تو جادو مسابقه های طویل مدت و مسافت طولانی داشتیم.
در واقع این آقای شیبانی اولین طلای ایران در دوچرخه سواری کیرینه.
دقیقاً. پس از این نظر ما میتونیم یه پدیده حساب کنیم که در حد ایران و آسیا نباشه. متأسفانه اینجور مواقع یک موفقیت صد تا صاحب پیدا میکنه. ولی اگر این جور نباشه و درست به این جوان رسیده بشه، مطمئناً اون استعدادو داره که در یک چنین سنی و در یک چنین میدون سنگینی تونسته به این موفقیت دست پیدا کنه. پس استعداد چه نمیشه منکر شد؟
فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اهمیت مدال طلای دوچرخه سواری ایران که پس از سالها در رشته کیرین توسط محمد دانشور در بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی به دست آمد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم مهر ماه خبرهای مربوط به تخریب خانه‌های بافت تاریخی شهر شیراز را بزرگنمایی رسانه‌ها و برخی افراد نامیده. احمد رضا دستقیب گفته که حتی یک خانه ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی تخریب نشده. هفته گذشته سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود که شکایت نامه‌ای را در مورد این تخریب به دادسرای عمومی شیراز ارسال کرده. با همکارم شیرین فامیلی همراه بشیم و گزارشی بشنویم درباره تخریب خانه‌های بافت تاریخی شهر شیراز.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدرضا دستقیب نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی اخبار و گزارش‌های برخی رسانه‌های داخلی در مورد تخریب بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز را بزرگنمایی و ایجاد فضای شانتاج تبلیغاتی نامیده و گفته است که تخریب این ساختمان‌ها ارتباطی با پروژه حرم تا حرم نداشته است و این پروژه به گفته او قبلاً اجرا و به اتمام رسیده است، اما او در همان حال تصریح کرده که در آنجا یک مجموعه 57 هکتاری وجود دارد که با تصفیب شورای عالی معماری و شهرسازی قرار است در آن اصلاحاتی صورت گیرد که هدف آن آبادانی و توسعه در اطراف حرم‌ها و بناهای مذهبی است. در تاریخ 27 شهریور ماه خبرگزاری ایرنا از تخریب شبانه 10 خانه که در مجموعه شاهچراغ در محله اسکندری شیراز قرار داشتند خبر داد. به دنبال آن روزنامه شهروند در تاریخ 29 شهریور در گزارشی از چگونگی تخریب شبانه خانه‌های تاریخی شیراز و تلاش و نامه‌نگاری فعالان میراث فرهنگی نوشت که کسانی که برای تخریب خانه‌ها با بولدوزر آمده بودند حتی به فعالان میراث فرهنگی و ماموران یگان ویژه میراث فرهنگی حمله ور شدند و آنها را مضروب کردند. بر اساس این گزارش خانه پورنواب متعلق به دختر فتحعلی شاه قاجار که نشانه هایی از معماری دوره های مختلف تاریخی را در خود داشت و از فضای 2500 متری آن فقط 500 متر باقی مانده بود در جریان این تخریب کاملا از بین رفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی 5 نامه جداگانه از جمله به دفتر آیت الله خامنه‌ای وزیر کشور و نیز دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار توقف آنی تخریب بافت تاریخی شهر شیراز شده بود. با این وصف نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی احمد رضا دستقیب در پشتیبانی از این تخریب به خبرگزاری ایرنا گفته است هیچ اثر ثبتی و خانه‌ای که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد تخریب نشده است. او خبررسانی و پیگیری در این زمینه را از سوی رسانه‌ها و افرادی دانسته که اطلاع کافی نداشتند و در نهایت آن را جنجال سیاسی نامیده است. با این همه به گزارش روزنامه شهروند بلافاصله پس از تخریب خانه‌های تاریخی شیراز امیر حسن شادنوش معاون حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و دو تن از مدیران دیگر این سازمان شکایتنامه سازمان میراث فرهنگی از آمران و متولیان این تخریب را به شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی شیراز ارائه کردند.
گزارش شیرین فامیلی را می‌شنیدید. اما اگر بیشتر از اینهایی که ما براتون گفتیم نیاز به خبرها و اطلاعات روز دارید یا مایلید که تحلیل‌های بیشتری رو بخونید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com که با خبری از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه درباره مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران به روز شده. از جمله محبوب‌ترین مطالبی رو که میتونید هم‌اکنون در وبسایت رادیو فردا بخونید خبری هست مربوط به حمله آمریکا به برخی از تأسیسات نفتی در سوریه. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.